بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما هفته گذشته هم در خدمت دوستان بودیم. همین هفته هم مثل هفته پیش باز بدون تأمل خدمت دوستان رسیدم، چون هفته قبل که ناگهانی به ما گفتیم، این هفته هم باز ناگهانی گفت. ولی به فرض اینکه دعوت دوستان ناگهانی نمی بود، باز چندان فرقی در اصل ماجرا نداشته. دلیل این که نقص مقوله عقل و اعتقاد دینی در رابطه این دوتا اینقدر پیچیده است که مثلا با یه پیش مطالعه معمولی یا رجوع به یه منبع خاص گره ای از کار گشوده نمیشه و از یه در واقع چند نظام فکری در آن واحد در بر میگیره. نظام اعتقاد دینی فرد، نگرش عقلانی فرد و بعد ارتباطات و پلهایی که بین این دوتا برقرار میشه. ضمن این که این عنوان هم آدم رو یاد کتاب آقای پترسون میندازه که آقای نراقی و سلطانی ترجمه کردن، عقل و اعتقاد دینی. و حالا اتفاقی بوده یا نبوده به هر حال جالب. ولی من نکته هایی رو جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردم که خیلی از اونا رو مثلا یادم نیست، نکته هایی که گفتم، چون عمدتا اینجوری ارتجالی و فی‌البداهه بیان شد. ولی اونهایی که حالا دارم به ذهنم فشار میارم و یادم میاد و نکته های مهمی بودن، یکیش این بود که اساسا نقطه عظیمت ما در بحث در مورد رابطه عقل و دین باید درست طراحی بشه و خیلی از پاسخهای غلط یا ناقص یا مبهم در مورد رابطه عقل و دین ناشی از پرسش‌های غلطی هستند در مورد مقوله. یعنی ما از اول راه و بیراهه رفتیم. یکی از نکته ها اینی که ما نباید فراموش بکنیم هر پاسخی که به این سوال بدیم و هر صورتبندی که از رابطه عقل و ایمان ارائه بکنیم، این نکته رو نباید فراموش کنیم که ما هیچ وقت از عقل به چیزی بیرون از عقل راه نمیبریم و راهکاری فراعقلانی یا بیرون از عقل نداریم. یعنی اینجوری نیست که ما از عقل به عشق پناه ببریم به این معنا که مثلا از عرصه عقلانیت خارج بشیم یا اینکه یه راه یا یه راه حلی پیدا بکنیم که عقلانی نباشه ولی زمان به کار ما. ما همیشه از عقل به عقل پناه میبریم و فکر میکنم این مثال رو هم زدم، گفتم که همون حرفی رو که در بعضی از احادیث در مورد قضا و قدر میزنم که ما همیشه از یه قضای الهی به قضای دیگری پناه میبریم. کسی که از چنگال مرگ فرار میکنه، از یه تصادف، از یه حادثه جان سالم به در میبره، اینجوری نیست که از چنگال قضای الهی فرار کرده باشه، از یک قضا به قضای دیگه، از یه ورطه به ورطه دیگه. عقلم همینه، ما همیشه از یه راه حل عقلانی در واقع داریم به سمت راه حل دیگری میکنیم. بنابراین اگه این نکته رو بپذیریم، به طور کلی این نکته که آیا عقل خوب است یا دل خوب است، سخن عقل رو بشنویم یا سخن دل، سخن عقل رو بشنویم یا سخن فطرت، اینها در واقع اگرچه ممکنه موقتا عناوین خوبی باشن برای تفکیک بعضی از مسائل هستن، ولی در مجموع دقیق نیستن و همین نکته ها و همین عنوان بندی ها و تیتر سازی های غلط باعث میشه که ما همینجوری گاهی میبینید بعضی از مسائل رو چند دهه و بلکه چند قرن اشتباه دنبال کردیم. این یه نکته مهمی است که ما به طور کلی به هر نتیجه‌ای که برسیم یا در آینده بخوایم برسیم از ورطه عقل و عقلانیت خارج نمی‌شیم. این یه نکته بود که توی ذهنم هست که مطرح شد. نکته دیگه این بود که ما بهتره و روشن‌تره که دقیق‌تر اینه که از عقلانیت سخن بگیم تا عقل. عقل که در واقع پایه و مایه اصلی و ریشه عقلانیت هاست، یه موجود فوق‌العاده انتزاعی است و دور از تا حدی دور از دسترس. و ما اصلا نمی‌دونیم دقیقا وقتی از عقل سخن می‌گیم دنبال چی هستیم. آیا عقل یعنی تعقل؟ عقل یعنی همون استدلال، یعنی عقل مساویست با آرگومنت، استدلال، برهان. عقل مساویست با هوش یا نوع خاصی از اون انواع چرمگانی هوش. اینا همه مبهمن، اما ما یه خوب تصوری که از عقلانیت داریم روشن‌تر خواهد بود و بهتر می‌دونیم در مورد چه چیزی حرف می‌زنیم. اگر عقل یکیست، عقلانیت حتما چند تا. و حرف نامعقولی نیست اگر ما از عقلانیت‌ها سخن بگیم. عقل‌ها تعبیر چندان درستی نیست. ما یه عقل بیشتر نداریم. هرچند وقتی که میگیم عقل عملی (practical reason)، وقتی میگیم عقل نظری (theoretical reason)، یا با تعابیر باز مبهمتر، نادقیق‌تر، عقل جزئی نگر، عقل کلی نگر، عقل معیشت اندیش، عقل آخرت اندیش، در واقع داریم از کاربردها و فانکشن‌های عقل سخن می‌گیم. یعنی عقل وقتی که به امور مثلا عملی توجه می‌کنه، حیث التفاتی عقل در واقع به اون سمت رهنمون میشه، اون موقع مثلا میگیم عقل عملی. نه اینکه عقل عملی مثلا یه قوه است در ذهن ما، عقل نظری یه قوه دیگه. و من این تعبیر رو جای دیگه هم گفتم، مثلا همین آیت الله مصباح یزدی از فیلسوفان بی وجدان هستن، یعنی قائل به وجود وجدان نیست. و میگن که ما یه عقل داریم، اینجوری نیست که مثلا یه نیروی و یه بُعد عقلی در ذهن ما باشه به نام وجدان و بعد یه عقل نظری باشه مثلا کارهای دیگه‌ای بکنه و بعد اینها بین اینها دعوا و تنافر و تضاد اینها پیش. و حرف خوبی هم هست، حرف دقیقی هم هست، یعنی به گمان. اما عقلانیت یعنی عقلانیت چند تا مؤلفه درش مزمن، از جمله این که تاریخی بودن، تاریخیت، تاریخمندی. البته من همه مؤلفه های عقلانیت رو الان برام ممکن نیست که به درستی احصا بکنم، به چند دلیل که یه دلیل مهمش اینه که هیچ تأملی نکردم که یه تعریفش رو سو رفته یا مؤلفه های اصلی رو بیان بکنم. همینجوری در دل بحث داره ذهنم خطور میکنم. ولی یکی از مؤلفه های عقلانیت تاریخمندیه، یعنی عقل، عقل انسان ها. عقل هم که میگیم نه یه موجودی، فرشته‌ای یا قولی یا قوهی که مثلا در ورای تاریخ ایستاده. عقل یعنی همون نیروی خداداد و طبیعی که در ذهن ما هست و ما باش استدلال میکنیم، فکر میکنیم، سعی میکنیم استدلال معتبر و ولید رو از نامعتبر تشخیص بدیم. همون عقل کارکردهای اون رسمشون میداریم. این عقل در طول تاریخ متأثر از جوامع گوناگون، فرهنگ‌های گوناگون، ساختارهای اقتصادی حتی و امور بسیاری و بعد خصوصیات فردی عقلا، یعنی انسان‌هایی که عقل رو به کار می‌بندن، عاملان و فاعلان عقلانی. این عقل متأثر از همین امور رنگ و لعاب پیدا می‌کنه و برای همین عقل مسلمانان به یه چیزهایی در طول تاریخ رسیده که عقل مسیحیان بهش نرسید. عقل خدا ناباوران به نقطه های رسیده که عقل خدا باوران به اونها نرسیده. و البته خیلی از چیزها مشترکه، یعنی وقتی که از بلندای تاریخ به ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا عقلای عالم، اهم از مسیحی، مسلمان، یهودی، بیدین، بادین، ملحد، مؤمن، اینها اتفاقا به چه نقطه های مشترکی هم رسیدن. و ما همین که زبانها رو ترجمه میکنیم و ترجمه یه پدیده معناداریست، پدیده ممکنیست، خودش یعنی که عقل چقدر بین انسانها مشترکه. یعنی شما در یه نظام زبانی دیگری فکر میکنید و سخنانتون رو به زبان میارید. و من حالا در یه نظام باور و بعد مشخصا یه نظام زبانی دیگری این حرفها رو منتقل میکنم، از اون عالم بیرون میکشم، استخراج میکنم و رها میکنم در یه نظام دیگه. خود همین فرایند ترجمه گویاست که چقدر ما اشتراکات عقلانی داریم و حرف همدیگر رو با وجود اختلافات زبانی و امور مختلف اجمالا میفهمیم. اما عقلانیت، برگردیم به جریان اصلی بحث، عقلانیت یعنی همون عقلی که از تمام این اموری که اسپردم تأثیر پذیره و بنابراین ما میتونیم، و سخن یاوهی نیست اگر بگیم که ما اگر یک عقل داریم اما عقلانیت ها داریم، و این عقلانیت ها به یه معنا اگرچه ما میتونیم اونها رو نقد بکنیم و احتمالاً ملاکای بیرونی داریم برای اینکه نظام‌های عقلانی رو نقد بکنیم، ولی از جهاتی هم در عرض هم قرار میگیرن و لزوماً یه نظام عقلانی مادر و متا و بنیادینی وجود نداره که بقیه نظام‌های عقلانی رو ببلعه و بخوره و یا اونها رو همه رو مثلا هضم بکنه. ما یه نظام عقلانی پایه و فاندامنتال نداریم که اونو بذاریم عنوان مبنا و داور در میان خودمون و بعد بگیم که بیادم تمام نظامات دیگر رو داوری بکنیم. از یه جهاتی میتونیم به کار بکنیم، ولی خیلی از این نظامات عقلانی مخصوصا اونجایی که معطوف میشن به امور پرکتیکال و عملی و امور اخلاقی، وقتی به این ساعات میرسن اتفاقا نه اینکه نسبی میشن، سلام علیکم، نه اینکه نسبی میشن اما فوق العاده داوری در اونجاها، قضاوت در اونجاها کار سختی میشه. ما اگر بخوام یه مثال خیلی گویا بزنم، خود مقوله حجاب که یادم نیست جلسه قبل اشارت هایم به اون کردیم شدم نکردم، مقوله حجاب رو شما ببینید، خب مقوله اخلاقیه دیگه، هرچند بعضی ها مورال ریلیونس حجاب رو، ربط اخلاقی حجاب رو انکار میکنن و میگن که حجاب یه عمد نان مورالیست، نا اخلاقیست، نه اینکه غیر اخلاقی و ضد اخلاقیست، اصلا جز عرصه اخلاق نیست. شما با حجاب باشید بی حجاب باشید ربطی به اخلاق نداره، نه کار اخلاقی کردید اگر با حجاب باشید، نه کار ضد اخلاقی کردید اگر بی حجاب باشید. منظورشون هم البته حجاب شرعی است، نه به طور کلی مطلق پوشش. اما اگه همین مثال حجاب رو بزنیم، من خودم خب آقای دکتر سروش دباغ که در مورد حجاب با ستا مقاله نوشته اینا و منم جواب مفصلی به ایشون دادم که توی سایت آقای دباغ و سایت حقیر هم هست، دوستانم میتونن اون رو ببینن. یکی از نکته هایی که به آقای دباغ متذکر شدم این بود که شما مثلا وقتی دستگاه اخلاقی دیوید راس رو آوردین، دیوید راس خب یه ارسطو شناس بود در نیمه اول قرن بیستم، اما اوایل قرن و ضمناً نکته هایی هم در تکمیل فلسفه کانت گفت، مثلا همون تفکیک وظایف در نگاه نخست و وظایف در نگاه ثانوی و به هر حال حرف هایی داشته در عالم فلسفه و فلسفه اخلاقی. گفتم شما دستگاه اخلاقی راست رو آوردین و بعد میگید که ببینید این نظام در واقع بخشی از یه نظام عقلانی است و بعد میگی حجاب تو این دستگاه نمیگنجه. من گفتم حالا فرض کنیم که ادعای شما درست باشه که به گمان من نیست، یعنی با همون نگاه دستگاه اخلاقی راست هم میشه حجاب رو به یه معنا گنجان، ولی خب ما میتونیم از یه منظر دیگه به ماجرا نگاه کنیم. من میام میگم که نظام عقلانی من حداقل در ساحت اخلاق و عقل عملی مبتنی است بر ویرچو اتیکس، اخلاق و فضیلت یا فضیلت گرایی اخلاق. و فضیلت گرایی یکی از حرفای اصلیش اینه که سنت های اخلاقی و رفتار بزرگان، قدیسان، آدم هایی که برای ما آدم های قابل تحسینی هستن به لحاظ اخلاقی، آدم هایی هستن که شخصیتشون، کاراکترشون ستودنی است برای ما، اونها ملاک اخلاق هم به یه معنا معیارهای اخلاق هم، اگرچه نه معیارهای مطلق. گفتم ما یه مسلمان راحت میتونه این حرف رو بزنه، بگه که مثلا بزرگان دین اهم از زن و مرد، انبیا، اولیا یا حضرت فاطمه علیها السلام، اینها رفتار اونها برای ما ملاکه از منظر فضیلتمندان. این هم یه دستگاه عقلانیه دیگه، این هم یه دستگاه اخلاقیه. و بعد حجاب رو اینجوری توجیه میکنه. اینجاها شما دعوا رو خیلی پررنگتر میبینید و واقعا هم خیلی سخته که شما یه دستگاه اخلاقی رو، مخصوصا اونجایی که شما با فرا اخلاق کار ندارید، یعنی میای توی سطح هنجارها، توی سطح نرماتیو اتیکس، اونجا هم میبینید خیلی سخته که یه نظام رو بر دیگری ترجیح بدید. یعنی یه نظام مثل بولدوزر بیاد و بقیه نظام‌ها رو همینجوری جمع بکنه و بگه که من غالب شدم و شما از امروز حرف من رو باید گوش بدید. غیر از این که این مثالی از این که عقلانیت‌ها در عرض هم هستن تا حد زیادی و سختی که یکی رو بر دیگری ترجیح کنید و شما اونجا خیلی راحت حرف دارید بگید که این نظام عقلانی با باورهای دینی من سازگارتره، کانسیستنسی بیشتری داره، انسجام بیشتری داره، این با اون قابل جمع‌تره. حرف بیراهی نزدید، کسی نمیتونه بگه که نه، این که شرط عقلانیت نیست، تو اگر آدم عاقلی هستید که نباید این حرف رو بزنید. میدونید کسی چرا نمیتونه این حرف رو بزنه؟ چون خود او هم گرفتار این ماجراست. او هم یه نظامات عقلانی رو پذیرفته و بعد اونها هم اگه بررسی کنید متأثر از خیلی از اموره. تاریخ اون فرد، تاریخ ملت اون فرد، ملیت اون فرد، نظام سیاسی اون فرد، یعنی چه نظام سیاسی که بر او غالبه، چه نظام سیاسی یا باورهای سیاسی که پذیرفته، چه باورهای اقتصادی که قبول داره و چه نحوه ارتزاق اون آدم، یعنی اقتصادی که اون آدم توش داره زندگی میکنه. او هم گرفتار همه این مقولات هست. البته من نمیخوام بگم که این یه گردابیه که هیچ کس از اون راهایی پیدا نمیکنه، ولی سخت، فوق العاده دشواره و تقریبا میشه گفت ما میتونیم وابستگیمون رو و این گرفتاریمون رو در نظامهای عقلانی که تا حدی متأثر از اون امور نسبی هستن میتونیم اینو کم بکنیم، ولی هیچ وقت روزی فرا نمیرسه که ما بگیم من امروز به طور کلی به عقل مطلق رسیدم، به تعبیر کانت پیور ریزن رسیدم، من به عقل محض رسیدم. اون روز قیامت هم شاید نباشه، اگرم باشه برای بعضی هاست، برای اولیا و انبیا. اینی که ما به عقل محض برسیم و همه چیز رو روشن ببینیم آنچنان که، و به یه معنا شاید بگیم که عقل محض مخصوصا تو امور پرکتیکال، مخصوصا تو ساحت اتیکال اخلاقی اصلا وجود نداره به یه معنا. یعنی خب چرا وجود نداره؟ چون خوبم نیست وجود داشته باشه، اصلا نباید وجود داشته باشه. چرا؟ چون ما هیچ وقت روی ابراک زندگی نمی کنیم. ما یا در ایران زندگی می کنیم، یا در آمریکا زندگی می کنیم، یا در پیش اسکیموها هستیم، جزی از اسکیموها هستیم، یا تو آفریقا هستیم. بالاخره یا یه دینی داریم یا یه دینی نداریم، یا بالاخره ذیل اقتصاد کاپیتالیستی هستیم یا ذیل اقتصاد سوسیالیستی هستیم، یا ذیل یه نظام اقتصادی ترکیبی هستیم، یا ذیل یه نظام دیکتاتوری هستیم، یا ذیل دموکراسی هستیم، یا ذیل یه نظام قبیله‌ای. بالاخره یه جایی هستیم و بعد یا یه هوشی داریم یا نداریم، یا کمه یا زیاد. همه این متغیرها که بعد اینا باز کم بود و نبودشون یه بحث، شدت و ضعفشون یه بحث دیگه است. همه اینا خیلی روی ما اثر میذارن. خب چون اثر میذارن، من نمیتونم یه چند تا اصل یا باور رو از روی ابرها بگم اینها سخنان پیوریزم، عقل محض، اونها رو بیارم تو دست بگیرم و بعد رو زمین راه برم و با اونها زندگی بکنم. چرا؟ چون بالاخره تمام اون اموری مثالهایی که گفتم اونا با منن، اونا روی من سایه میندازن، اونا روی من اثر میذارن. من با اونا هستم، اونا هم با من هستن و ما از هم رفیقان توامانیم، از هم جدا نمیشیم. و چون نمیتونیم جدا بشیم، بنابراین دنبال به اون معنا، دنبال یه قوه عاقله محض که متأثر از هیچ چیزی نیست، و مطلق مطلق داره همینجوری یه خط تولیدی داره که به ما بسته‌بندی های عقل مطلق رو میده. ما اصلا نمیتونیم اون دسترس رو پیدا کنیم. حالا من عرضم در این قسمت پایان بدم و سر دوستان رو هم به ترک نیارم. اجماله این که حالا که اینجوریست، این میتونه اگر ما این نقطه رو بپذیریم، این میتونه برای ما یه نقطه عظیمت باشه در بررسی رابطه عقل و دین، عقل و اعتقاد دین. و اون اینه که عقلی نیست که ورای همه امور نسبی مثل دین ها، مثل نژاد ها، مثل ملیت ها، مثل نظامات اقتصادی ایستاده باشه و از همه اینها منزه باشه و هیچ رنگ تعلقی نپذیرفته باشه و بعد اون بیرون و بعد اون بالا بیسته و به ما بگه که دین تو عقلانیست، عقلیست یا نیست. میتونه کمک بکنه به ما عقل، میتونه یه چیزهایی و یه اشاراتی برای ما داشته باشه، یه بصیرتهایی رو به ما هدیه بده. اما اینی که ما فکر کنیم یه عقلی وجود داره که میتونه سراپای دین ما رو نقد بکنه و ما هم همیشه با خیال آسوده به تخت سلطنت و صدارت اون عقل تکیه بزنیم و بگیم خیلی خوب، من پشتم به عقل چنان گرمه که میتونم این قسمت دین رو قیچی بکنم، اون قسمت دین رو اضافه بکنم، اینجاش که به نظرم خوبه اینجا رو با رنگ بکنم، تشدید بکنم، بست بدم، انگشت تأکید روش بذارم، این قسمت رو اینو کم رنگ بکنم، به حاشیه بفرستم. عقل البته در دین نقش داره، بالاخره اجتهاد یه مقوله پذیرفتنی است دیگه، ممکنه در مورد حد و حدود اجتهاد، معنای اجتهاد، در فروع یا در اصول بودن یا نبودن اجتهاد، همه اینها قابل بحثن، رویکرد اجتهادی ما اینا هم قابل بحثه. من فعلا وارد اون جزئیات نمیخوام بشم، ولی میخوام بگم که این سودای خام، این خیال خام، این چنان که جلسه قبل گفتم، این ویشفول سینکینگ، این تفکر خیال پردازانه رو ما باید کنار بذاریم که ما میتونیم عینک عقل رو، عینکی که هیچ لکه‌ای، هیچ پیرایه‌ای روش نیست، عینک عقل رو بزنیم و بعد دین رو ببینیم، کهکشان دین رو با تلسکوپ صادق و بی‌ریا و بی خدشه عقل رصد بکنیم و بعد بگیم که اینجاش خوبه، اینجاش بده، اینجاشو حذف کنم، اینجاشو اضافه بکنم. میتونیم یه چیزهایی بفهمیم، میتونیم بفهمیم، ولی اینکه فکر کنیم یه اونجور چیزی وجود داره که به ما اجازه بده که به راحتی همه چیز رو تحلیل بکنیم، به راحتی هر چیز رو بکنیم قاطعانه، به نام عقل، به نام عقل، به نام امور دیگه میتونیم این کارو بکنیم. ببینید من حق دارم، حق دارم نه به لحاظ دینی، من میتونم بگم که این بخش از دین با اقتصاد کاپیتالیستی سازگار نیست، چون میفهمم براش میتونم دلیل بیارم. میتونم بگم این بخش از دین با روانشناسی مثبت نگر، پوزیتیو سایکولوژی سازگار نیست. میتونم بگم این بخش از دین مدرن نیست، اینم میتونم بگم. میتونم بگم این بخش از دین پست مدرنه، مثلا فرض کنید حالا ممکنه این یه تعبیر متناقضه، میتونم تمام این حرفا رو بزنم. چرا؟ چون من دارم یه چیزی که باز مدعی نیست که عقل محضه، مگر مدرنیته یا مدرنیسم عقل محضه، صورتی از عقل یا نوعی از عقلانیته. من میتونم اینا رو بگم، ولی نمیتونم بگم که این قسمت از دین با عقل محض و با عقل سلیم سازگار است. این بخش از عرایض بنده که شاید کمی هم طولانی شد در ذهن دوستان باشه تا ادامه نکات رو پیدا کنیم.